ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
او کسی است که روح شما را در شب به هنگام خواب می‌گیرد و از آنچه در روز کرده اید با خبر است، سپس در روز شما را از خواب برمی انگیزد و این وضع همچنان ادامه می یابد تا سرآمد معینی فرا رسد، سپس بازگشت شما به سوی اوست و سپس شما را از آنچه عمل می کردید با خبر می سازد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بحثی که پیش گرفتیم درباره چیستی و حقیقت خواب هست. عرض شد که درباره مسئله خواب دانشمندان نظرات مختلفی دادن و برخی عامل خواب رو عامل شیمیایی دونستن، برخی عامل فیزیکی دونستن، برخی عامل خوابیدن رو یک عامل عصبی دونستن و خدای متعال در قرآن در سوره زمر عامل خواب رو یک بحث روحانی میدونن و همون توفی و اختتام هست و همون مرگ رقیق میدونن. باید اشاره بکنم که جان عالم به قربانشون امام صادق علیه السلام و بقیه معصومین هم گاهن به این مطلب در روایت اشاره کردن که امام صادق علیه السلام می‌فرماید که فإن النوم أخو الموت، خوابیدن برادر مرگ هست. یعنی اینکه خواب همون مرگ موقت هست. یا از لقمان حکیم نقل شده که به فرزند خودشون که نصیحت می‌کنن، چون لقمان شخصیتی بود که در روایت آمده کاد ان یکون نبی، یا انقدر شخصیت برجسته‌ای بود که نزدیک بود که بتونه به مقام پیغمبری و نبوت برسه، ایشون وقتی پسر خودشون رو موعظه میکنن و نصیحت میکنن، یکی از نصائحشون این هستش که یا بنیه کما تنام فتوقظ، همونطور که میخوابی همونطور از خواب بیدار میشی، کذالک تموت فتنشر، هم مثل خواب و مانند خواب انسان از دنیا میره و موقع محشر بحث نشور براش پیش خواهد آمد. باید عرض بکنم که تنبیهی که میخواییم عرض بکنیم اینه که امام صادق علیه السلام مسئله خواب رو تشبیه به مرگ میکنن. این تشبیه باید عرض بکنم که گاهی اوقات ما یک امری رو به یک امر دیگه تشبیه میکنیم. مثلا شخصی هستش که خیلی قدرت داره و شجاعت داره، ما به خاطر شجاعت داشتن این شخص اون شخص رو مثلا به شیر تشبیه میکنیم، میگیم مثلا فلان شخص شیر هست، مثلا حاضر رجل اسدون، این شخص شیر هست، یعنی در شجاعت. خب میدونیم حقیقت شیر مشخص هست، حقیقت انسان مشخص هست، اینها جنسشون حیوان هست اما دو نوع هستن، با هم فرق دارن. این تشبیهی که امام صادق علیه السلام اینجا میفرمایند باید عرض بکنیم که تشبیهی هستش که مرگ و خواب از یک نوع هست، دو نوع نیست، مثل شباهت این شخص به شیر در شجاعت نیست، بلکه خواب همون مرگ رقیق هست، فقط در شدت و ضعف با هم فرق دارن. برای جمع بندی این چهار نظریه‌ای که درباره خواب عرض شد، باید عرض بکنم که احتمال هستش که بگیم هر چهار نظریه درست باشه، به این بیان که بگیم عامل اصلی خواب جدایی روح از بدن هست، یعنی همون توفی غیر تام هست، همون مرگ رقیق هست، که وقتی این اتفاق میفته آثار فیزیکی و شیمیایی و عصبی هم روی بدن انسان میگذاره. و لذا باید عرض بکنیم که دانشمندان علوم پزشکی به جنبه‌های و نمودهای مادی خواب توجه کردن و این سه عامل رو انتخاب کردن و خدای متعال و حضرات معصومین جنبه معنوی و روحانی اون رو بیان میکنن. یکی دیگر از امور بسیار مهمی که در خواب خیلی حساسیت داره و یکی از شگفتی‌های عالم خواب هست، این هستش که دانشمندان اخیراً از این پرده برداشتن و اونم این هستش که وقتی انسان هنگام خواب بخش عمده‌ای از بدنش از کار میفته، یک سلول‌های نگهبانی در مغز انسان هست که انسان قبل از خوابیدن میتونه به اونها هشدار بده تا اون رو بتونن بیدار بکنن. لذا مادری که میبینیم در طول روز خسته شده و کارهای منزل رو انجام داده، دغدغه ای داره که مثلا بچه شیرخوارش رو مثلا شیر بده بهش رسیدگی بکنه، این سلول های نگهبان وقتی مادر خواب باشه، چون مادر بهش سپرده و دغدغش این بوده که کوچکترین صدای فرزند بیاد این مادر از خواب بلند میشه، اما ممکنه صدای رعد و برقی بیاد یا صداهای دیگه بیاد ولی مادر از خواب بلند نشه. این بحث سلول های نگهبان در خواب و عالم خواب یکی از مسائل شگفت انگیز عالم خواب هست. شاید برای همه من و شما هم اتفاق افتاده باشه، گاهی اوقات با تمام خستگی هایی که داریم در طول روز، یا مثلا میخواییم سفری بریم، مثلا دیرم خوابیدیم اما وقتی دغدغه اینو داشته باشیم سر همون ساعت انسان غالبا بلند میشه تا از اون کارش باز نمونه. پس به اینجا رسیدیم که مسئله خواب همون توفی است و مرگ موقت هست. اما وقتی قرآن رو بررسی میکنیم میبینیم خدای متعال در قرآن اسنادهای گوناگونی در مسئله توفی و خواب و مرگ بیان میکنن که عمدتاً پنج مسئله است که من براتون عرض میکنم. اول این هستش که مسئله توفی رو خدای متعال، حالا به صورت عمیقش که مسئله مرگ هست، به خود مرگ نسبت میده. در سوره غافر آیه 67 خدای متعال میفرمان که و منکم من یتوفا من قبل، میفرماید که برخی از شماها هستید که جانتون گرفته میشه و توفی میشه بدون اینکه فاعل توفی رو نام ببرن. یعنی اولین مسئله‌ای که قرآن بیان میکنه درباره توفی این هستش که عامل توفی و فاعلش مشخص نیست. دوم این هستش که توفی رو نسبت به عامل قابلی میدن، یعنی خود مرگ. خدای متعال در سوره نساء آیه 15 میفرماید که حتی یتوفاهن الموت، میگه اون موقعی که مرگ شما رو توفی میکنه. سومین جا خود خدای متعال فاعل توفی است که خدای متعال در سوره انعام آیه 60 می‌فرماید و هو الذی یتوفاکم باللیل، خدای متعال هست که شما رو توفی می‌کنه و کاری می‌کنه که به خواب برید. چهارم عامل توفی رو حضرت عزرائیل میدونن که در سوره سجده آیه 11 میفرماید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، میگه شما رو اختتام میکنه، توفی میکنه اون ملک الموتی که یعنی حضرت عزرائیلی که قبضه امور در دست او هست. و پنجمین مورد توفی رو نسبت میدن به فرشتگانی که تحت الامر حضرت عزرائیل و ملک الموت هستند که خدای متعال در سوره نحل آیه 28 و 32 به این اشاره دارن و در سوره انعام آیه 61 هم اشاره دارن که من یک موردشو براتون عرض میکنم. در سوره نحل آیه 28 میفرماین که الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، کسانی که ملائکه اونها رو توفی میکنن. خب این اسنادهای گوناگون در توفی و خواب، خب عاملش خود مرگ، عامل مشخص نشده، خدای متعال هست، حضرت عزرائیل هست یا ملائکه دیگه هستن، کدوم هست؟ رازش رو باید براتون عرض بکنم که یکیش این هستش که اینا همه در طول هم هستن، یعنی همه این کارا به دست خدای متعال هست، اما خب با سلسله مراتبی که وجود داره. این یک نوع جمع هست. اما جمع دوم عرض بکنم که شخصی اومد به امیرالمومنین ایراد گرفت، گفت قرآن تناقضاتی داره، یه جا خدای متعال توفی رو به خودش نسبت میده، یه جا به ملک الموت، یه جا به ملائکه. امیرالمومنین علیه السلام فهمودن که ارواح از حیث قدرت و ضعف با هم مختلف هستن، اون ارواحی که و اون جانهایی که قوی هستن خود خدای متعال اونا رو توفی میکنه، اونایی که این مقدار ضعیفتر هستن ملک الموت، و اون کسانی که روحشون خیلی ضعیف هست ملائکه‌ای که تحت امر حضرت ملک الموت و حضرت عزرائیل هستن. ایشالله خدای متعال توفیق فهم آیات قرآن و معارف اهل بیت رو به هممون عنایت بکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.